دکتر معصوم حرف آخر رزمارا را خوب به خاطر سپرده بود که زنها را باید روی صفر نگه داشت. یکی بدهی، دومی را هم می‌خواهند. برای همین گفته بود مگر پیرهن من چه عیبی دارد؟ نوشافرین گفت من زنم، دلم می‌خواهد پیرهن زنانه بپوشم. معصوم گفت لباس لباس است، چه توفیری می‌کند؟ نوشافرین سر پله نشست، سرش را در دامن گذاشت و گریه کرد. معصوم گفت چرا گریه می‌کنی؟ نوشافرین گفت همین جوری. صدای چند تیر پیاپی پیچید. سگ‌ها پارس کردند و از دور صدای پتک کارگران پلسازی می‌آمد. معصوم گفت اوضاع بد جوری قمر در عقرب است. اگر همه مردم را دار بزنند باز هم تیراندازی قطع نمی‌شود. با وجود آن همه تیر غیب که هیچ کس را در امان نمی گذاشت، اما شهر دور از جنگ بود. می گفتند بوی عفونت لاشه کشته ها دارد جنگ را در کافر قلعه متوقف می کند. دیگر مردها حاضر نیستند ولو به قیمت 5 برابر دستمزد به جنگ ادامه دهند. کسی جرأت نمی کرد قدمی جلو بگذارد و اقلن جنازه ها را جمع کند و دیگر حتی از رحمتی زدی همکاری ساخته نبود. هر کس از او می پرسید پس تکلیف کشته ها چه می شود، شانه بالا می انداخت و لب بر می گرداند. و همین چیزها شاید نشانه پایان جنگ بود. اما باز صدای تکتیری دیگر پیچید. سروان خسروی گفت این آخرین تیر جنگ بود که در شد. در همان لحظه 2 تیر پیاپی فانوس سردر شهربانی را جلوی پای سروان خسروی به زمین انداخت. سروان خسروی گفت ظاهراً باد صدای ما را به گوششان می رساند. بعد سکوتی دامن گسترد که حوصله همه را سر برد. سکوتی وحشتناکتر از مرگ. آرامش قبل از طوفان. مرگ در سردابه های ناشناخته. ناپایداری جان در زمان وقوع زلزله. وهم 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 تلخی که زبان سنگین می شود. و دهان مزه پول خرد چرک مالی می دهد. یک نفر در شهربانی سوال کرد پس کجا رفتند این تیراندازها؟ پاسبانها دهندره می کردند و سروان خسروی که در راه رو قدم می زد گفت این نشانه پایان جنگ است. تمام شد. اما جنگ در بهت و ناباوری ادامه داشت. سکوت و جنگ بی توجه به دنیا و آدمهاش مثل شب و روز از پی هم می آمدند. یکی می مرد، یکی به دنیا می آمد، سکوت می شد و بعد تیری سکوت را می شکست. سروان خسروی گفته بود وای به روزگارتان. قرار بود که دار را درست وسط فلکه سنگ سر برپا کنند. داری بسیار بلند با تنابهای کاری و ابهتی که حتی بر استخوانهای مردگان لرزه بیندازد. درست در کنار حوض فلکه که آب زلال حوضخانه خانه سرهنگ نیلوفری و حالا دکتر معصوم آن را لبریز می کرد. و در 2 طرف خیابان سرهنگ نیلوفری و حالا سروان خسروی سرازیر می شد. سروان خسروی گفته بود اگر شبیه خانها برای شما تعریف نکردند که شمر توی صحرای کربلا چه کرد، با دیدن دار می فهمید. 2 بنا و 11 فعله پی ساختمان دار را کنده بودند و ماله به دست آماده بودند که دار از راه برسد و آن را کار بگذارند. معصوم در خانه را پشت سرش بست و راه افتاد. یقه کتش را مرتب کرد. با 2 دست چنگی به موهاش زد و انگار بخواهد آشفته ترش کند، همان جور رهاش کرد. به سراپای خود نظری انداخت. گره کراواتش را لمس کرد. 2 نفس پیاپی کشید و پا به فلکه گذاشت. با سری افراشته، 1 دست در جیب شلوار و دست دیگر محو شده در سینه کت. 3 مرد جلوی در میفروشی کیپور جوری ایستاده بودند که معلوم نبود می‌خواهند داخل شوند یا تازه از آنجا در آمدند. مستند یا هوشیار. نیمی تردید، نیمی تمسخر به بناها و فعله‌ها و گودالی که وسط فلکه کنده شده بود نگاه می‌کردند. گاه می‌خندیدند و گاه صورتشان در چنان غمی فرو می‌رفت که انگار بزرگترین غم جهان بر شانه‌شان فرو خوابیده است. معصوم نگاهی به آنها انداخت و به طرفشان راه افتاد. میربکتون شاعر، ابوالمعالی محضردار و آقای یغمایی دبیر ادبیات دبیرستان فروغ دانش درست در ضلع جنوبی فلکه جلوی مغازه ایستاده بودند که شیشه هاش عرق کرده بود و بر شیشه وسط نوشته شده بود میفروشی کیپور. دو دهنه و دلباز با 8 شیشه قدی و لته‌های چوبی سفید رنگ. تنها گوشه آخرین شیشه سمت چپ به اندازه یک کف دست پاک شده بود. جوری که انگار کسی از آنجا بتواند ناظر به کوچه و یا خانه سرهنگ نیلوفری باشد. میربکتون شاعر گفت: سلام بر جناب آقای دکتر معصوم علیه ما علیه. و به سروان خسروی اشاره کرد که گوهگیجه گرفته بود. سروان خسروی چرخی در اطراف گودال زد. نگاهی به بناها انداخت و سر سیبیلش را تاب داد. چرا معطلید؟ و پیش از آن که جوابشان را بشنود گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. به خیابان زیارت نگاه کرد. لحظه ایستاد و گفت: از اینجا تکان نمیخوری تا من نجار بیاورم. به تندی در ماشین مارکت انگلیسی بادمجانی رنگش نشست. از شیشه ماشین به پاسبانها علامتی داد و در شیب خیابان خسروی سرازیر شد. گرد و خاک غلیظی پشت سرش به هوا خواسته بود. میربکتون شاعر که از دور او را میپایید زیر لب گفت: قرمساق. سروان خسروی موقع ورود به نجاری سر برگرداند و نگاهی به نبش فلک انداخت. انگار که از آنجا قرمساق را شنیده است، اما دیگر آن 4 مرد آنجا نبودند. عباس آقا صندوق ساز توی یک صندوق نشسته بود و میخ میکوبید. گفت: میخواهم این دوتا زبانه را جا بیاندازم، اما چشمهام نمیبیند جناب سروان. سروان خسروی گفت: بگذارش کنار، تو باید کارهای مهمتری بکنی. عباس آقا صندوق ساز گفت: من روی نوبت کار میکنم. همه کارها در دنیا مهم است، اما به نوبت. این صندوق را برای غلام حسین خان درست میکنم که امشب عروسیش است. سروان خسروی دم تشکچه ایستاد، چوب و تخته ها را کنار زد. بعد پا به لبه صندوق گذاشت و گفت: به دادمان برس عباس آقا. عباس آقا صندوق ساز به پای سروان خسروی نگاه کرد و گفت: همین چند روز پیش صندلی های شهربانی را وصله و پینه کردم. بی زحمت پاس را بردار، ناسلامتی صندوق عروس و داماد است. سروان خسروی پاش را بلند کرد و گفت: مزد صندلی ها را که پرداختیم. عباس آقا گفت: کار خوبی کردید خانه آباد. سروان خسروی سرش را نزدیک برد. چقدر میگیری این دار را واسه ما بسازی؟ عباس آقا گفت: چی؟ و حالا ریش انبوهش با موهای سرش قرینه میساخت. چقدر میگیری این دار را بسازی؟ دار؟ آره دار. به من میگویند عباس آقا صندوق ساز، گاهی هم چارپایه چیزی، اما دار کار من نیست. کار تو نیست؟ تو با چوب میتوانی یک شهر را بسازی؟ شاید، اما دار را نه میسازم نه بلدم. چرا بلد نیستی؟ کاری ندارد. نمیسازم. چرا نمیسازی؟ یک وقت آن آدمی که میخواهید آویزانش کنید میافتد، دست و پاش میشکند. خب بهتر، پاش بشکند دوباره دارش میزنیم. عباس آقا گفت: یک محکوم را چند دفعه دار میزنید؟ 100 بار. بی خود؟ سروان خسروی نمیتوانست نخندد. کنار صندوق نشست و گفت: پیره مرد، کار ما را راه بینداز، حرف ما را زمین نینداز. عباس آقا گفت: یک بار هم شما حرف ما را بشنو. سروان خسروی دستهاش را از هم گشود. چه کار باید بکنم؟ عباس آقا گفت: دار نساز. سروان خسروی گفت: حالا یک جوری با هم کنار میاییم. بیا نگاهی بیانداز ببین چی کم و کسر داری. چقدر چوب میبرد؟ عباس آقا صندوق ساز همین جور بر رو بر نگاهش کرد. عاقبت گفت: هیچ چیز کم و کسر ندارم سروان. پس معطل چی هستی؟ شروع کن. فردا میخواهم علمش کنم. من این کاره نیستم. پس چه کاره ای؟ نجار. خب پس بساز. عباس آقا گفت: نه یعنی چی؟ سروان خسروی با حرکت ظریفی در تمامی اندام عقب گرد کرد و موقعی که از مغازه بیرون میرفت گفت: میسازی. عوض یکی دو تا هم میسازی. عباس آقا صندوق ساز نگاهی به پاسبان ها انداخت که جلوی در مغازش رج بسته بودند. بروید آن طرف، تاریک نکنید. و چنان با تحکم این حرف را زد که پاسبان ها کنار کشیدند و سروان خسروی تنها جلوی مغازه ماند. وقت را تلف نکن. عباس آقا گفت آخر عمری واسه ما توف و لعنت نخر سروان. سیگاری پیچید و روشن کرد و بیان که حتی سر بلند کند ریش سفیدش را خاراند. آخر عمری میخواهم آبرومند بمیرم. سروان خسروی پا کوبید. حکم میکنیم که این دار را بسازی. من میخواهم اینجا را بهشت کنم. تو نمیخواهی مردم راحت باشند؟ و دوباره داخل شد. عباس آقا گفت تمام بهشت خدا را بگردی یک دار پیدا نمی کنی. سروان گفت هر چقدر خرج برداشت نقدن می دهیم. علل حساب. و دسته اسکناس از جیبش درآورد. بیا. عباس آقا صندوق ساز روی پاهاش جا به جا شد. گفت پول؟ زندگیت را هم بدهی نمی سازم. چی خیال کرده ای؟ و به سیگارش پک زد. سروان خسروی با خشم در صندوق را به روی پیرمرد بست و از مغازه بیرون رفت. از خشم می لرزید. گفت ببریدش. با همین صندوق ببریدش. و پیش از آن که پاسبانها داخل مغازه شوند، انگار که پشیمان شده باشد، دوباره برگشت. در صندوق را باز کرد که دود غلیظ سیگار یک بار بالا آمد. پیرمرد به آرامی سرش را بلند کرد و با دست دود را پس زد. عجب. سروان گفت نمیخواستم برات گران تمام شود. عباس آقا گفت از ما گذشت. به فکر خودت باش. سروان خسروی گفت قحطی نجار که نیست. میخواستم چیزی گیر تو بیاید. و بیان که سوار ماشین شود با حالت قهر و خشم بچگانه به طرف شهربانی راه افتاد. جلوی دکان رقی دلال که رسید نگاهی به داخل مغازه کرد و بی اختیار گفت همه ایتان گوهید. پچپچه‌ای در شهر افتاده بود که دار ساخته نخواهد شد. حسین خان پیغام داده بود که جنگ را به خیابان می کشد. فردی ناشناس پیغام داده بود که شهربانی را مثل یک بشکه بارود می فرستد هوا. مگر شهر هرت است که بیایند در انظار عموم دار برپا کنند؟ چقدر پر رو شدند. وقاحت هم حدی دارد. هر کس دلش می‌خواهد مثل آبکش سوراخ سوراخ شود، دار را بسازد. سروان خسروی گفته بود هر کسی را که با ساختن دار مخالف باشد من دار می‌زنم. میرزا حسن گفته بود من مخالفم. چرا معطلی سروان؟ میرزا حسن رئیس انجمن شهر، مردی بود بلند بالا که خال قشنگی روی گونه چپش بود و همیشه لباس تمیز و اتو کشیده به تن می‌کرد. هیچ کس در بین مردم به اندازه او محبوب نبود. دعواهای بین چوپان و ارباب در مغازه او حل و فصل می شد و هر کس امانتی داشت به او می سپرد. زمانی هم مغازه‌اش پاتوق سرهنگ نیلوفری بود و از وقتی غلام حسین خان شنیده بود که به دستور میرزا حسن سربازهای سروان رومی به ییلاق آقاجانی و پسرانش ریخته و آنها را گوشمالی دادند، پاتوق او هم بود. پاتوق سروان خسروی، دکتر معصوم، عباس آقا صندوق ساز، ناجدکی شهردار، تلگرافچی‌ها، معلم‌ها، سرچوبان‌ها و چوبدارها. این مسئله بر اباحت و اهمیت او می‌افزود و حالا نیروهای دولتی بیشتر از گذشته‌ها ازش حساب می‌بردند. به خصوص که میرزا حسن آدم کم‌حوصله‌ای بود و صریح می‌گفت که مثلا به حرف رزمارا گوش نکنید. مردی بود نخشین چشم که عید نوروز به خرج خودش فلکه را آذین می‌بست. پرچم‌های کوچک کاغذی آویزان می‌کرد، گلدان‌هاش را بیرون می‌گذاشت و نقل پخش می‌کرد. اولین کسی بود که رادیو را به سنگ سر آورد. اولین آدمی بود که ماشین خرید و بعد آن را به سروان خسروی فروخت. همان مارکت بادمجانی رنگ انگلیسی. و نیز دستور داده بود یک صندوق پست جلوی مغازه‌اش نصب کنند. حالا با وقار و متانت ذاتیش سروان خسروی را در مخمصه گذاشته بود و انگار که حوصله حضورش را نداشته باشد، صورتش را برگرداند. سروان خسروی گفت شما را عرض نکردم. میرزا حسن گفت ببین پسر جان، پیش از اینکه حرفی بزنی یا اقدامی از قبیل ساختن دار به سرت بزند، یک بار تاریخ این سرزمین را بخوان. امثال تو خیلی آمده و رفتند. با مردم در نیفت. سروان خسروی گفت دستور از بالاها رسیده. من باید این زد و خوردها را تمام کنم. سربازهای روس بیان که دخالتی بکنند همه جا را زیر نظر داشتند. دور فلکه 15 سرباز در سکوت به حالت پافنگ ایستاده بودند و به ابرها نگاه می کردند. انگار که قرار است دشمن اصلی از آسمان نازل شود. در طول خیابان خسروی نگاه به نگاه یک سرباز روس ایستاده بود. کارگران پلسازی از صبح تا غروب در سنگلاخ کوه پیغمبران پتک می کوبیدند و در ستاد صحرایی سرهنگ آذری درست پای کوه پیغمبران نقشه احداث پل به وسیله مستر ملکم تکمیل می شد که تصور ساخته شدن این پل دیوانه کننده بود. چقدر باید پول خرج می شد و این کارگران چقدر باید پتک می کوبیدند و سنگ می آوردند با عقل جور در نمی آمد. ملکم با همون لحجه غلیظ گفته بود من ریل آهن را هم از سمنان به اینجا می کشانم. در آینده نزدیک ترن درست از وسط شهر ما عبور خواهد کرد. معصوم یک شب که داشت گردسوز را فوت می کرد گفت کسی نمی پرسد پدر سوخته این پل به چه دردی می خورد؟ نوشافرین غلطی زد و گفت چرا باز امشب خوابم نمی برد؟ ملکم گفته بود ببینید من می خواهم کوه پیغمبران را به کافر قلعه مرتبط کنم تا نیروهای سرهنگ آذری از بالا به یاغی ها مسلط شوند. در حالی که من نباید کار کنم، باید راه بروم و نقشه هام را پیاده کنم. با همه این احوال می بینید که بیش از همه کار می کنم. و کف دستهاش را نشان داده بود. عینکی دست شاخی داشت که زنجیرش تا پایین ریش پروفسوریش می آمد. یک سالک بالای ابروی چپش بود که نشان دهد او مردی است فیلسوف. ثابت قدم و شجاع که برای رسیدن به هدفش تن به هر کاری داده است. در جنگ‌های متعددی شرکت جسته، پل‌هایی ساخته، شهرهایی خراب کرده یا آباد ساخته است. به خصوص که نهارش را معمولاً با کارگران می‌خورد. معصوم گفت: خب آقا جان، بگویید ببینم بعد از این بلوا پل شما به چه دردی می‌خورد؟ ملکم گفت: شما از آغاز با این پل مخالف بودید دکتر. سروان خسروی گفت ایشان با ساختن دار هم موافقتی ندارند. ملکم خندید و با لحنی که سعی می کرد که هم نیشدار و هم دوستانه باشد گفت پس با هر احداثی مخالفید. دکتر معصوم گفت نه خیر اینطور نیست. چرا یک مریض خانه نمی سازید؟ میرزا حسن گفت اجالتاً افتادند به جان زمین و دارند سوراخ سوراخش می کنند. ملکم گفت ما که ساخته ایم. آن چادر برزنتی بزرگ خودش یک مریض خانه است. منتها فعلا برای کارگران پلسازی استفاده می شود. این دکتر هندی ما هم تلاشش را می کند. بیفاید. من از شما خواستم که روزی یک ساعت به آنجا بیایید. من برنامه دارم. بعدن که مریض خانه را به شهر منتقل کردیم، اداره آن را به عهده شما می گذارم. حرفی دارید؟ معصوم گفت نه خیر لازم نیست. از هندوستان تأمین کنید. میرزا حسن گفت اگر قرار باشد مریض خانه داشته باشیم بهتر از همین حالا دست به کار شویم. ناجدکی شهردار بالاخره از سکوتش به در آمد. گلکاری و طاق نصرتش با ما. ملکم گفت گفتم که من برنامه دارم. اما ببینید آقای دکتر چقدر منت سر ما میگذارند.
ما در حال حاضر بودجه کافی نداریم. اما بعدها که مریض خانه را به اینجا منتقل کردیم حق ویزیت شما را محفوظ می‌داریم.
معصوم گفت جمعی سروان خسروی می‌آیند مطب. جناب سروان دستور دادن پول نگیریم. یکی دوتا هم که نیستند. بفرمایید نانبایی‌ها هم از ما پول نگیرند. سروان خسروی گفت دکتر باز زدی به صحرای کربلا؟ معصوم گفت من از دست همه ذله شدم. آخرش هم می‌گذارم و می‌روم. ملکم گفت یعنی مطب را رها می کنید به امان خدا؟ سروان خسروی گفت تمامش کن دکتر. 4 تا سرباز ما را ویزیت می کنی در مقابل ما هم به مالیه نوشته ایم سراغ شما نیایند. با دار هم که مخالفی. این چه انجمن مسخره ایست؟ میرزا حسن رئیس گفت ساکت شو آقا. و کف دستش را محکم روی میز کوبید. سروان خسروی سرش را زیر انداخت. منظور بدی نداشتم. دکتر معصوم گفت میراث پدری که نداریم. با همین 4 تا حق ویزیت دخل ما رو به خرج ما میرسانیم. غلام حسین تک سیگاری آتش زد و دودش را از بینی بیرون داد. این حرف ها ارزشی ندارد که شما دنبالش را بگیرید. ملکم با دست دود سیگار غلام حسین تک را پس می زد و نگاهش به پنجره بود. این پل واقعا تاریخی خواهد شد. من به شما قول می دهم عکس این پل را روی اسکناس ها گراور کنند. زغ زده به تک تک اعضای جلسه لبخند زد و مجدداً به پنجره نگاهی انداخت. بی زحمت بازش کنید آقا. سروان خسروی گفت بحث را منحرف نکنید. دستور جلسه احداث یک واحد دار عمومی است. میرزا حسن با قوزک انگشت چند بار کوبید روی میز. نه خیر، باز نکنید آقا جان. تیراندازی می شود. ناجدکی دستی به موهاش کشید. درختکاری اطراف پل با ما. ملکم گفت نترسید جناب رئیس، باز کنند. نکند شما پنجره های خانه تان را گل گرفته اید. همه خندیدند. غلام حسین تک گفت اگر سیگار من اذیتتان می کند، آقای ملکم من خاموشش می کنم. موقع خاموش کردن سیگار دود ناجوری روی میز دایره بست. ملکم با دو دست دود را پس می زد و سرفه می کرد. سروان خسروی که به سطوح آمده بود گفت خیلی خوب یزدانی، آن پنجره را باز کن. پاسبان یزدانی پنجره را که باز کرد، گلوله درست وسط پیشانیش نشست و یک مشت خون و مغز همراه صدای زوزه مانندی روی لباس اعضای انجمن پخش شد. سروان خسروی شلنگ تخته می انداخت و فریاد می کشید. دیدید؟ همه شما با احداث دار مخالفید. اما افراد بیگناه من مثل برگ خزان، من نمی دانم شماها را به چه صراطی مستقیم کنم. آقای میرزا حسن، چرا نمیگذارید ما طبق برنامه پیش برویم؟ ببینید، آقایان کشتند. 4 تا بچه داشت. آخر من... جلسه به هم خورد. غلام حسین تک سرش را روی میز خم کرد. بقیه از جا بلند شدند. دستمالشان را از جیب در آوردند و شتک های روی لباسشان را پاک کردند. رنگ ناجدکی شهردار پریده بود. حال تهوع دارم و میخواست بالا بیاورد. میرزا حسن گفت من که گفتم باز نکنید. معصوم ماهوت رومیزی را کشید و آن را روی جنازه پهن کرد. ملکم با اشاره به عکس شاه گفت لطفاً پاکش کنید. همه به طرف عکس برگشتند. انگار کسی روی آن خون استفراغ کرده بود یا شاید خود شاه جوان بالا آورده بود که کمی هم نسبت به عکس رضا شاه رنگ پریده تر به نظر می آمد. سروان خسروی دستمالش را روی شیشه کشید. آقایان، خواهش میکنم بنشینید. افراد با وحشت و تردید نشستند. غلام حسین تک دستمالی به صورتش گذاشته بود و گریه میکرد. جوری که شانه هاش تکان تکان میخورد و صدای گریهش دیگران را به خنده وامی داشت. کافی بود 2 نفر به همدیگر نگاه کنند. میرزا حسن ایستاد. چنان به دندانهاش فشار میآورد که 2 طرف صورتش مثل شش ماهی بر میآمد و فرو مینشست. به خون روی کت و پیرهن سفیدش نگاه کرد. پاش را محکم به زمین کوبید و با نگاهی تند به سروان خسروی و سپس به ملکم گفت نظر من در مورد پل و دار هم دقیقاً همین است. معصوم گفت بنده با احداث دار مخالفم. میرزا حسن گفت همه مخالفند. نه دار بسازید نه صورت جلسه کنید. به پشت سر برگشت. پنجره را در پناه دیوار بست. با نگاهی به جنازه پاسبان یزدانی و تأسفی شدید جلسه را ترک کرد. سروان خسروی گفت 1 درجه به این پاسبان شهید اعطا می کنیم. پاسبان، سرپاسبان. و بعد با صدای نظامی و شمرده شمرده گفت سرپاسبان یزدانی. معصوم از جا بلند شد. به سروان خسروی زل زد. پس احداث دار منتفی است. و جلسه خارج شد. سروان خسروی گفت ما میسازیم. دار بزرگی هم میسازیم. غلام حسین تک نالید. آقای دکتر صبر کنید. کجا میروید؟ صدای معصوم در راه پله ها پیچید. می فروشی کیپور. ناجداکی شهردار یقه کتش را مرتب کرد و باز طبق عادت به موهاش دستی کشید. صبر کنید من هم بیایم. تصمیم سروان خسروی برای برپا کردن دار همان شب همه جا پیچید. اما معلوم نبود که جرأت و جسارت این کار را داشته باشد. آقای ملکم با اینکه موافق ساختن دار بود، با حالتی ناچار و مردد به سرهنگ آذری حالی کرده بود: مراقب باشید جنرال. لفظ جنرال چنان به مذاق سرهنگ آذری خوش آمد که دستور داد سربازهاش دور شهر را از بالای کوه محاصره کنند و در کنترل بگیرند. همچنین حکم کرد که یک گروهان ویژه دور چادر آقای ملکم پاس بدهند و این کارها البته عاقبت خوشی نداشت. روزها از یک طرف و افراد سروان خسروی از داخل سنگ سر به تکاپو افتادند، اما نمی توانستند با آنها درگیر شوند و نه به سکوت رضایت می دادند. با همه این احوال تصمیم ناگهانی سروان خسروی برای ساختن یک دار بزرگ قطعیت یافته بود. از طرف یاغی ها برای او پیغام فرستاده بودند که اگر سرش به تنش زیادی کرده دار را بسازد. عصر آن روز تیراندازی اوج گرفت و بوی باروت مثل مه همه جا پیچید. حسین خان پیغام داده بود: یک سروان خسروی نامی بسازم که 6 تا خسروی از بغلش بزند بیرون. سروان خسروی گفته بود: مردکه لات بی سر و پا، من دار را می سازم، هر غلطی می خواهی بکن. کسی نجاری دار را به عهده نمی گرفت. ابراهیم نجار هم خودش را به مریضی زده بود و از زیر بار ساختن دار شانه خالی کرده بود. مغازه‌ای در حاشیه قبرستان کهنه داشت که پشتش به یک برهوت بی سر و ته بود و آخرش به یک تنگه منتهی می شد. تنگه‌ای که مردها هم جرأت عبور از آنجا را نداشتند. فقط پسر بچه ها گاهی اسب یا الاغی به آنجا می بردند و مشغول می شدند. سروان خسروی یک راست رفته بود مطب دکتر معصوم و ازش خواسته بود که به خانه این ابراهیم نجار برود و او را معاینه کند. دکتر معصوم گفت: چه مرگش هست؟ سروان خسروی گفت: شبگس شده و از دیشب تا به حال تب و لرزش قطع نمی شود. زنش میگوید از صبح توی این کوچه ها دنبال گوه سگ میگردم، بلکه بهش بدهم حالش بهتر شود. اما دریغ از حتی یک طول سگ. میبینی آقای دکتر، من میخواهم برای نظم عمومی یک فقره دار برپا کنم. آن وقت باید مثل زن ابراهیم نجار که دنبال گوه سگ میگردد دنبال نجار بگردم. همه آب شدن رفتن توی زمین مثل گوه سگ. دکتر معصوم گفت: اگر تمارز کرده باشد مرا هم میفرستد لابد پی چیزی بگردم. سروان خسروی بی خداحافظی از مطب زده بود بیرون و رفته بود سراغ میرزا حسن و سر به گله و شکایت گذاشته بود. مردم ایمانشان را از دست دادن. شما هم که کاری نمی کنید. مردمی که بین خدا و شیطان توفیر نمی گذارند با این قبله های جور و جور باید آدم شوند. همین مردکه دراز ریغو. من می دانم قبلش کدام طرف است، همان بهتر که گوه سگ بخورد. میرزا حسن گفته بود: زمین را به آسمان بچسبانی، من موافق نیستم. مرد حسابی، مگر دار باعث نظم می شود؟ از ناجداکی شهردار نقل می کردند که به جاش 2 تا آبریزگاه عمومی بساز که مستها شب توی کوچه ها نشاشند. سروان خسروی گفته بود: شما موافقت کنید، من تا چند ماه دیگر شهر را می کنم مثل دسته گل. میرزا حسن گفته بود: تو نمی توانی کاری بکنی، فقط اموات مردم را زیاد می کنی. آن رزمارای دیوانه دین مردم را از بین می برد، تو امنیتشان را. هر چه می کنی به خودت می کنی سروان. و صورتش را برگردانده بود که رفتن سروان خسروی را نبیند.